بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما برای اینکه این روزها فرصت اندکی داریم برای گفتگو، بی مقدمه وارد بحث بشم که مقدمات رو در روزهای قبل عرض کردم. بالاخره در طول زمان تلقی‌های ناروایی از دین در ذهن‌ها شکل گرفته که موجب دین گریزی‌ها و دین ستیزی‌ها از طرفی و از طرف دیگه موجب غرور بیجای دینداران شده یا موجب عدم رشد کافی دینداران و از طرف دیگه موجب ناکارآمدی دین برای اداره حیات بشر شده. اکثر این نتایج مربوط میشه به برداشت‌های ناصحیح از دین. ابتدا حدود 7 برداشت ناصحیح از دین رو، تلقی‌های کلی ناروا رو عرض بکنم خدمت سروران خودم، بعد میریم سراغ تلقی‌های صحیح از دین. حالا ما اگه بخوایم یه برداشت درستی از دین داشته باشیم چه برداشتی خواهد بود؟ غیر از این دو قسمت از بحث طی روزهای آینده ان شاء الله اگر خدا عمری داد و فرصت داد، یک بخشی رو هم باید اختصاص بدیم به اشتباهات خاصی که در برداشت عمومی از دین هست. مثلا فلان حرفی که مشهور هست از امیرالمومنین یا از رسول خدا اصلا درست نیست، یعنی همچه حرفی وجود نداره و اینو همه هم استفاده میکنن. تلقی های ناصحیح بعضیش برمیگرده به موارد جزئی که باید اونها رو هم جداگانه فهرست کنیم. اولین تلقی ناصحیح از دین که البته خیلی خطرناکه بیان یه همچین حرفی، تلقی ناصحیح به معنای تلقی مبالغ آمیز و نابجا، تلقی عقیدتی داشتن از دینه. دین رو یک امر عقیدتی صرفاً بدانیم یا عقیده و ایمان را در دینداری بالاتر از اون چیزی که هست تصور بکنیم. عقیده و ایمان البته خیلی ترجیح داره ما کلمه ایمان رو به کار ببریم نه عقیده رو. خود این یکی از بالاخره اشتباهاتی است که اتفاق افتاده. اشتباه نمیتونم بگم ولی ترجیح داره، چون میدونید شما کلمه عقیده، کلمه عربی خداوند متعال میتونست تو قرآن بفرماد الذین معتقدون، مثلا طوری هم نمیشد ولی همیشه فرمود الذین یؤمنون. یه عمدی حتما خدا داره که ایشون زبان عربی بلدن دیگه طبیعتا، ولی به مرور زمان این افتاد و الان مثلا آموزش عقیدتی ما داریم. تلقی عقیدتی پیدا کردن از دین یکی به این است که چرا نارواست، یکی این که به عقیده، حتی شما ترجمه صحیحشو بگو، به ایمان بهایی بیشتر از آنچه که در دین دارد بدهید، که حالا من مصادیقشو عرض خواهم کرد که چرا ما نباید این کار رو بکنیم، چی از ایمان بهای بیشتری دارد در قرآن. دوم این است که شما همه رفتارهای انسان رو وابسته به عقیده و ایمان بدونید، که این هم نارواست، این رو هم در موردش باید صحبت کنیم. سوم این که تصور کنیم آغاز ماجرای دینداری به ایمان افراد بستگی داره. چهارم این که برداشت کنیم رسول خدا سر ایمان می جنگیده و همینجور الی آخر ادامه داره. مثلا دیگه ادامه پیدا میکنه، هر رفتار بدی از کسی دیدیم او رو غیر مؤمن تلقی بکنیم. دقت فرمودید؟ هر کسی مؤمن شد در حاشیه امن قرار بگیره. اینها از فجایعی است که به دنبال اومده. حالا اون فجایع رو من باز هم توضیح خواهم داد بخشش رو. اولا شما میدونید در قرآن کریم اون چیزی که عامل ارزش یافتن انسان ها هست اصالتا ایمان نیست، تقواست. حالا در تقوا ایمان نقش داره، بله، در همین حد که بله شلی عرض کردم. مثلا در قرآن می‌فرماید ارزش شما به ایمان شماست یا ارزش شما به تقوای شماست؟ خیلی زیاد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میتونست بفرماید که ارزشمندترین شما کسی است که بیشتر ایمان داشته باشد. خب نداریم هم چیزی. ثانیاً در قرآن عامل عاقبت به خیری رو ایمان نمیداند، تقوا میداند. حالا تازه ایمان ها، حالا سر عقیده باید دعوا کرد که چرا شما این لفظ عقیده رو میاری جای ایمان. میفرماد ول عاقبت للمتقین، اصلا نمیفرماد ول عاقبت للمؤمنین. عاقبت به خیری مال مؤمن، نه معلوم مؤمن اتفاقا در قرآن تصریح شده مؤمن ممکنه با ایمانش خداحافظی کنه از این دنیا بره. در قرآن آمده ای بعضی ها ایمان مستودع دارن، بعضی ها ایمان مستقر، یعنی ایمانشون تغییر نمیدن، بعضی ها ایمانشون یه جوریه که تغییر میدن، مؤمن میشن بعد دست از ایمان ور میدارن. و وقتی که مؤمن شدن، مؤمن شدن واقعا، نه اینکه بگیم الکی مؤمن شدن، نه خیلی مؤمن شده. خدا میفرماد ایمان مستودع داره، ایمان برگشت پذیره. اصلا تعریف نفاق در قرآن یکیش اینه که کفر بعد از ایمان طرف دوچار بشه. نکته سوم، ترجیح تقوا بر ایمان رو دارم میگم. این است که شما میبینید میفرماید بل انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه. اصلا نمیفهمد چون مؤمنی خدا ازت قبول میکنه، نه باید تقوا داشته باشیم ازت قبول کنم. صرف این که شما مؤمن باشید شرط برای قبولی عمل نیست. حالا تقوا چیه؟ که حالا در مورد قربت تقوا باید بعداً صحبت بکنیم بیشتر. طی این مباحث جاری وقت ما می‌بینیم که تقوا رو یه وقت با ایمان ما زدیم کنار، یه بار با اخلاق زدیم کنار. حالا به بحث تلقی مبالغ‌آمیز اخلاقی از دین هم خواهیم رسید و فجایعی که به بار میاره. این از این. آقا آدم نباید اول ایمان داشته باشه بعداً تقوا؟ نه. اینم کی گفته؟ در قرآن کریم همون ابتدای قرآن میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون. اینجا مقام معظم رهبری 50 سال پیش میفرمودن، برخی از مفسرین هم گفتن اینجا تقوا تقوای قبل از ایمانه. تقوا داشته باشی ایمان میاری، تقوا داشته باشی ایمان بیاری هم به درد نمیخوره و بعد از بین میره. خیلی از اوقات تقوا قبل از ایمانه. جعفر طیار یه نمونش بود. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی مراقبت در رفتار، بنای این رو داشته باشی هر کاری نکنی بالاخره به یه دلیلی، به یه دلیل معقولی، به یه دلیل وجدانی بنا داری هر کاری نکنی، این میشه تقوا. حالا درجه داره تقوا، ولی این که آدم بنا داشته باشه هر جوری رفتار نکنه، این میشه یه درجه ای از تقوا. بنا داشته باشه کاری که غلط میدونه نکنه، بنا داشته باشه حرف بی خود نزنه، اینا اصلا ایمان نمیخواد، اینا قبل از ایمان هم هست. و طرف ایمان نمیاره، چرا؟ چون بی تقواست. خدا هم اول قرآن صریحا فرمودن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، این کتاب که هیچ تردیدی درش نیست، این کتاب که کتاب محکمی است، هدایت میکند متقین را نه بقیه را. من اولش بگم چرا، چون بقیه بنا ندارن با برنامه، با مراقبت، با دقت زندگی کنن. حالا شما بگو من برنامه برات آوردم، میگه برو بابا حال داری. تقوای چیزی از جنس برنامه است، یه چیزی از جنس سبک زندگیه. و سبک زندگی واقعا در زندگی انسان، در وجود انسان مؤثرتر از ایمانه. تو باید سبک زندگی درست باشه تا ایمان بیاوری، کما اینکه سبک زندگیت خراب باشه ایمانت هم از دست میدی. اینو الان غربیا فهمیدن، ما اینو متوجه نشدیم تو آموزش پرورش و دانشگاه ها و خیلی از محیط های تعلیمی و تربیتی و تبلیغی. غربیا، من یادمه بچه بودیم ما، سر ایمان مردم کار میکردن، تو همین دانشگاه ها سعی میکردن ایمان رو از بین ببرن. الان رسیدن به این که نه، چرا ایمان رو از بین ببری؟ ایمان رو بذار باشه، سبک زندگی رو تغییر بده، لباسش و خوراکش و اینا رو تغییر بده. وقت برمیگردی تو روایت میبینی که میفرماید امت من تا وقتی لباس و خوراکشون شبیه دشمنانشون نشده نجات پیدا میکنن. آقا لباس و خوراک چی شد؟ دفعه اینقدر مهم شد؟ به ما که همش درس عقیدتی میدادن. ایمان ارزش خاص خودشو داره و خیلی هم ارزش داره، ولی نه اینکه شما او رو از تقوا مهمتر بدونی در قرآن. حالا باید خود تقوا رو بیشتر البته توضیح داد و قربتش رو زدود و یک نمونه ای از قربت زدایی از تقوا رو من میخوام اینجا عرض بکنم، جدا از این آیاتی که هر کدوم اهمیت تقوا رو واقعا داره نشون میده. شما میبینید در نماز جمعه، خب یک سخنرانی است که جای نماز است، درسته؟ بعضی وقتا واجب میشه، بعضی از فقها میگن دوران قبل از غیبت هم واجبه. این سخنرانی خطبه اول باید از تقوا سخن گفته بشه، خطبه دوم باید از تقوا صحبت بشه. اون کاری نداشت، میفرمودن خطبه اول از ایمان صحبت کن، خطبه دوم از تقوا. کاری نداره، میفرمودن خطبه اول از تقوا صحبت کن، خطبه دوم از سیاست صحبت کن. تقوا البته پوشش سیاست رو هم داره ها، مراقبت بر تقوا به اصطلاح، یعنی در تقوا هم هست. یه گروهی از دوستان عدالت خواه اومده بودن، گفتن شما مثل که زیاد با عدالت و اینا میونه خوبی نداره. گفتم چرا خیلی عدالت خیلی خوبه، ولی تقوا مهمتره. بعد یکی از خود اون دوستان میگفتش که حالا همونجا جواب من رو دادن که تقوا ملکه اصلی در علم اخلاق هست. گفتم علم اخلاق یعنی چی؟ من منظور شما رو متوجه نمیشم، از کجا آمده و اینها. بعد معلوم شد که چیزایی که داره میگه آن چیزیست که از یونان قدیم ترجمه شده، که حالا اینو روزهای بعد ما در مورد اخلاق و علم اخلاق صحبت خواهیم کرد، تلقی های ناروایی که در این زمینه وجود داره. بعد یک کمی صحبت کردیم، ایشون یه آیه از قرآن آورد برای عدالت، گفت اعدلوا هو اقرب للتقوا. گفتم آفرین، من به همین دلیل میگم تقوا مهمتره. میفرماید عدالت پیشه کنید، او نزدیکتر است به تقوا. یعنی ارزش مطلق تقواست، عدالت یه راهی است برای رسیدن به تقوا. تو چرا نمیگی مسئولین باید تقوا داشته باشن؟ آقا ثابت شد این مسئول بی تقواست، دست کج هم نباشه باید انداختش دور. شما چون که صد آمد نود هم پیش ماست، بگو ما گروه تقوا خواهیم، چه اشکال داره؟ عدالت هم توشه. بعد یقیش اونا رو بگو چرا به عدالت رفتار نکردی؟ این بی‌تقواییه. خودم چه اشکالی داره این کارو بکنیم؟ خب اون رفقا همجور نگاه میکردن به ما که حالا چیکار کنیم. بعد گفتم تازه شما تقوا رو عدالت رو به خاطر تقوا میخواید یا بدون تقوا؟ عدالت رو میخواید پیگیری کنید با رعایت تقوا میخواید پیگیری کنید یا بدون رعایت تقوا؟ انگیزتون تقواست یا نه؟ هدفتون تقواست یا نه؟ روشتون تقواست یا نه؟ اگه نباشه که این عدالت خواهی هم به درد نمیخوره. نه عدالت خواهی، چیزای دیگه بالاتر از این هم، جهاد و شهادت هم به درد نمیخوره. کسی بی تقوا به شهادت برسه بالاخره اون هم ازش قبول نیست. انما یتقبل الله من المتقی. چرا تقوا نمیخوره؟ بگو تقوا بهتره. البته من با عدالت مخالف نیستم، اما شاید بگید اینا سلیقه است، ولی دوستان من ببینید چه ذهنیتی میده از دین به دیگران. پس تلقی مبالغ آمیز و نابجا از ایمان داشتن یکی به این است که ما ایمان رو آغاز همه چیز بدونیم، در حالی که نمیتونیم تقوا رو آغاز بدونیم. یکی به این است که ایمان رو ملاک همه ارزش ها بدونیم، نه ملاک اصلی ارزش ها تقواست، و موارد دیگه ای که عرض کردم. ممکنه طرف مؤمن باشه اما عاقبت به خیر نشه. بعد تازه اساسا ما داریم از دین صحبت میکنیم، دین که عقیده نیست که، دین یعنی برنامه زندگی. به قول علامه طباطبایی دین یعنی روش زندگی. بیاید سر روش زندگی صحبت بکنیم. الان به مردم میگید تو دین داری یا نه؟ واقعا مردم برداشتشون اینه که تو عقیده داری یا نه؟ من عقیده تو چیکار دارم؟ میگم تو دین داری یا نه؟ یعنی این برنامه و این سبک رو پذیرفتی یا نه؟ بنا داری این سبک رو بپذیری یا نه؟ بعد الان یک کسی میخواد سر دین صحبت میکنه، زود این هم میره سر مسائل اعتقادی صحبت میکنه که آقا مثلا خدا یکی هست یا دو تاست، مثلا عدالت داره یا نه، معاد و قبول داره یا نه. نه عزیز من، لا اله الا الله، تو میخوای ببینی دین رو قبول داره یا نه، باید ببینی منطق این سبک زندگی رو پذیرفتی یا نه. شو اینو اول به من بگو، بعد به من بگو این سبک زندگی رو کی آورده. میگم این رسول خدا، قبولش هم نداشته باشی شما میتونی اجرا کنی اینو و من ازت میخوام. آقا این چراغ قرمز ترافیک رو کی اول بار تعیین کرد؟ نه میخوام ببینم کدوم یهودی یا مسیحی بوده، کدوم آقا به یهودی مسیحیشه. منطقش رو قبول داری؟ وایسا دیگه، به تاریخش چی کار داری؟ منطقش رو قبول نداشته باشی که شهر به هم میریزه که. نه من میخوام ببینم اولین بار کی گفتش که سبزی لازمه برای غذا. آقا حالا هر کی گفت، الان رفتن تو آزمایشگاه دیدن دیگه، تو غذا باید سبزی باشه دیگه. حالا امام صادق هم بله طبق تاریخ اولین جایی که داریم، امام صادق فرمود من پای سفره‌ای که سبزی نباشه نمیشینم. خب حالا الان شما الان مشکلت با چیه؟ با اینکه اینو کی گفته یا چی گفته؟ اصلا نمیاد سر این سبک زندگی صحبت بکنین که چه سبک زندگی عالیه. میره سر مبانی اعتقادی فقط دعوا میکنه. بعد اینجوری که بشه میدونید چه اتفاقی میفته؟ یکی از اتفاقهاش اینه. حالا من همه اتفاقها رو بخوام بگم که فهرست طولانی خواهد شد. طرف یه سبک زندگی رو نپذیرفته، درسته؟ پیش خودشا میگه الان اینا، این نمازخونا منو بیدین میدونن، فلان فلان شده ها، یه عداوتی تو دلش ایجاد میشه، بعد فحش و بد و بیراه میگه منو مؤمن نمیدونن، بی خود کردن، من اتفاقا خیلی هم اعتقاد دارم ولی نمیخوام این کارو بکنم. یه ادا، چون فکر میکنه ما وقتی او رفتار دینی نداره متهمش میکنیم به این بی ایمانی، و بعد چون به بی ایمانی متهمش کردیم آدم بدی او رو میدونیم، از اساس میخوایم بندازیمش بیرون. او خودش رو محکوم میکنه از نظر تو، تصورش اینه چون تو میبینه رفتار دینی انجام میدی، و بعد خودش رو از نظر تو منفور میدونه و بعد به تو نفرت پیدا میکنه. برای اینکه کسی به تقوا متقاعد بشه باید چی کار کنیم؟ تقوا رو براش ترجمه کنیم. الهی فدای این دین مظلوم بشم که در تنها سخنرانی واجب فرمود خطبه اول درباره تقوا باید حرف زده بشه، خطبه دوم در مورد تقوا. حالا تقوا یعنی چی؟ اینو در برداشت صحیح از دین دور دوم بحثمون خواهم گفت. تقوا یعنی مراقبت و دقت. یه کار اندیشمندانه، یه کار روشنفکرانه، یه کار دقیق. ما یه دبستانی داریم و بعد مدرسه ای و اینا سعی کردیم یه کارهای اسلامی بکنیم. پول رایج مدرسه درست کردیم و بچه‌ها حتی زمین مدرسه رو خرید و فروش میکنن، سند میزنن و کاسبی میکنن، مدام کاسبی میکنن، پول در میارن، آقا چقدر شد پولت، اینا محاسبه میشه، رقابت با هم دیگه میکنن. میگن آقا شما بچه های ما رو دینی میخواید بار بیارید یا تاجر میخواید بار بیارید؟ میگن ما میخواییم اهل تقوا و دقت بار بیاریم. دین یعنی این. اگه دین فکر کردی یعنی هر روز عقیده تزریق بکنیم، او تو اشتباه کردی. او وقتی آدم دقیق و مرتبی بشه، یعنی اهل تقوا بشه، الذین یؤمنون، این ایمان میاره، مرض نداره، ایمان نیاره. خدا تو قرآن میفرماد کیا ایمان نمیارن؟ در یه جمله یه جایی فرمود در قرآن اونایی که هواپرستن. هواپرست میخواد چجوری زندگی کنه؟ بی مراقبت. اینا روش میگن افرایت من اتخذ الهه و هوا، اینا خدای خودشون رو هوا قرار دادن. ببینید دوستان من، شما حالا درست ماسک هم زدید، من نیمی از چهره شما رو نمیبینم، نمیدونم عکس حملاتون چجوریه. این برداشتی که من از شما سوال میکنم شما دارید از عموم مردم یا نه؟ مردم فکر میکنن دین اومده اصل کارش اینه عقیده‌ای به ما بده مقابل عقیده مسیحیت و یهودیت و ادیان دیگه، اصل کارش اینه. تلقی اکثر مردم اینجوری هست یا نه؟ بفرمایید. اون غلطه. دین اومده چیکار کنه؟ بی‌بندوباری رو از زندگی برداره. آقا اگر بی‌بندوباری رو از زندگی میخواد برداره، قوانین و بوروکراسی و این نظمی که ما با بوروکراسی ایجاد کردیم هم همون رو داره انجام میده. پس این هدف رو بوروکراسی امروز در جامعه بشری تعمیم میکنه. ای لعنت بر این بوروکراسی که رقیب اصلی دینه. چرا؟ برای اینکه شما رو با پاداش و توبیخ فوری و آنی و عینی میخواد منظم بکنه. دین برنامه ایه که میگه باید نظم یه امر درونی باشه، شما رو میخواد با نظارت منظم بکنه. بنای بوروکراسی دروغگو بودن افراد است. بنای بوروکراسی، انسانشناسی بوروکراسی میگه انسان ها اول شرن. همین بوروکراسی که الان شما تو همین دانشگاه دارید با مقررات و دمار اداره میکنید، دین برنامه چیه؟ اوسی که ما به تقوی الله و نظم امر کن، نه به جریمه راهنمای رانندگی و دوربین و نظم امر کن. اونجوری هر حیوان وحشی رو هم میشه نظم داد، نظمش هم ارزش نداره. اگه همچی بوروکراسی میخواست نظم بده، پیغمبرها چرا اومدن؟ الان ببین بوروکراسی یه چیز بدیه. بوروکراسی اثر تربیتیش رو انسانها چیه؟ ببخشید اثر بی تربیتیش. چرا قوانین اکثرا رانت خار ایجاد میکنن؟ قانون رانت ایجاد میکنه اکثرا، چون قانون مبناش چیه؟ اکثر قوانین اینه که آدم ها دزدن، به خاطر یه دونه دزد قانون میذارن همه باید رعایت کنن. من بچه‌مو بردم مثلا بیمارستان امارای، دکتر متخصص گفت فوری اینو یه عکس بگیر بیار مثلا اینجوری اونجوری، میگه آقا باید شناسنامش. گفتم حالا من کی برم شناسنامه بیارم؟ کسی هم خونه نیست بگم بره بیاره. مادرش هم رفته درس و برادرش هم همینجورو. حالا شناسنامه برای چی میخوای؟ آقا میخوای ببینیم ازدواج کرده یا نه. گفتم خب من بهت میگم ازدواج نکرده. گفتم قانون آقا جا من باید اینجا کپی رو بذارم تو پرونده، بله نمیشه. مبنای قانونه که اولا آدم ها دروغو هن، مگر اینکه ثابت بشه. یه روزه بخونم عرضم رو تمام کنم امروز. زدیم به قانون، جای بدی هم هست بحث رو رها میکنیم. ولی شما بدونید درد دین چیه و دین چقدر با شکوهه. آقا شما کلن قانون رو قبول ندارید؟ کلن که قانون رو قبول دارم، ولی زیاد بودن قوانین و قوانین زیادی رو قبول ندارم. آقا قانون زیاد نباشه نظم چجوری تعمیم میشه؟ الهی فدای جامعه امیر المؤمنین که گفتن تو مدیریت بلد نیستی. اون بی نظمیه؟ من اونو میخوام. از دین داری فرار میکنی؟ از تقوا؟ یعنی دین برنامه زندگی، برنامه ایه که زندگی رو نظم بهش میده. مبتنی بر چی؟ تقوا. تقوا توش چی هست؟ اعتماد هست، حسن ظن هست، امر به معروف نهی از منکر هست. حالا چهره اصلی دین رو خواهیم دید. بعد ببینیم ما چقدر خودمون با دین مخالفیم عملا و نظرا همه دنیا با دین موافقن، اتفاقی که در زمان ظهور خواهد افتاد. همه دنیا میگروند به سرعت به امام زمان. بعد حضرت توی داخل مسلمان جنگ داره، چیزایی آدم میبینه تو تاریخ آینده. مردم جهان از بوروکراسی خستن، پناه میارن به دین، میبینن دین جای بوروکراسی میخواد نظم بده، درسته؟ و مراقبت و دقت و کارآمدی برای زندگی، برای فرد ایجاد بکنه، خلاقیت برای فرد ایجاد بکنه، زود گرایش پیدا میکنن. البته الان تو علم مدیریت و برخی از دانش‌های دیگه، تربیت، همه به اینا رسیدن. آخه یه سری از این حرفای دین الان با تجربه به اثبات رسیده. میگه که یه عده دانشجو رو بردیم یه جایی، سرباز، البته سرباز دانشجوی هم چیزی، توی هتلی بهشون گفتن اگر شما حوله کمتر مصرف بکنید این پاداش رو بهتون میدیم. پاداش سنگینی تعیین کردن. نگاه کردن میدن چقدر حوله کم مصرف میشه. یه بار دیگه گفتن اگر دور دیگه برای گروه دیگه، گفتن اگر حوله کمتر مصرف کنید این پاداش رو میدیم. یه پاداش اندک گذاشتن، زیاد فرقی نکرد. یه بار دیگه گفتن که اگر حوله کمتر مصرف کنید به طبیعت کمک کردید، هیچ پاداشی نیست، تنبیهی هم نیست. حوله خیلی کمتر مصرف شد. اینا رو تکرار کردن جاهای دیگه. روانشناسا فهمیدن انسان‌ها آدمن. باش حرف بزن، به خاطر یه بی نماز در مسجد رو نمیبندن. این موارد در خیلی از زمینه های دیگه هستا. تو شرق یه آزمایشی دارن، میگه که مرخصی کسی میخواد بره اجازه نمیخواد بگیره. آقا این که نزد به هم میریزه. میگه نه اتفاقا. روانشناسا اینجوری میگن، میگن وقتی بهشون گفتیم که اگه میخواید مرخصی بگیرید فقط اعلام کنید، اجازه نمیخواد بگیرید. این وقتی که خسته است میخواد فردا مرخصی بگیره، به خودش میگه چی؟ فردا رو نمیام سر کار. بهشون خبر میده. بعد نیست با انرژی کار میکنه، چون ارادش موثره. با انرژی که کار میکنه، آخ جون فردا نمیام، بعد خود این با انرژی کار کردن موجب میشه فردا هم بیاد، خستگیش برطرف میشه. اختیار بده به آدما. وقت رسول خدا اختیار میداد به آدما، میگفتن ایشون ساده لوحه، دهن بین اوزانه. دیدی؟ تازه علم مدیریت داره به روش های پیغمبر و امیرالمومنین میرسه. ما این دیکتاتوری بر انسان ها رو اسمشو به صورت مدرن گذاشتیم بوروکراسی. بوروکراسی ماکس وبر. یه دهه من باید به نقد بوروکراسی ماکس وبر بپردازم، یه دهه عاشورا. آه این حرفا چیه میزنی؟ از دین صحبت کن. خب این دینه دیگه، بنده خدا، امت پیغمبر. اینا بت‌های زمان ما ایناست. روش غلط زندگی کردن میشه بیدینی، روش درست زندگی کردن میشه دین. وقت طرف ایمان و مثلا عقیده داره، ولی این آب خوردن شاخ شمشاد غلط زندگی میکنه. آقا بعضی ها به اسم دین غلط زندگی میکنن، اون که دیگه خیلی بدتره. بحث بنده در مورد تلقی مبالغ‌آمیز و نابجای عقیدتی از دین داشتن به پایان نرسید. فردا یه مقدار ایمان رو با هم دیگه توضیح بدیم، ببینیم مثلا ایمان چی است که جاش بعدن گذاشتن عقیده، که حالا تازه اونم باید اصلاح بشه و بعد تازه سر جای خودش باید ایمان قرار بگیره. و بعد چرا این تلقی نابجا ایجاد شده اصلا و ما چیکار باید بکنیم این تلقی نابجا ایجاد نشه؟ به خدا تو خیلی از ماها هستا. یه جایی ما این بحث رو مفصل مطرح کردیم تا آخرش، تلقی های ناروا رو. گفت پس چرا این مقدار دیندار هست؟ اینجوری که تو داری میگی ما الان باید هممون نابود باشه دینامون. گفتم البته کم و بیش همینطور که هست نابود هست دینداریمون، ولی واقعش اینه که ما یه فطرت داریم، یه کشش درونی الهی به خوبان عالم داریم. اون چیزی که دین ما رو حفظ کرده باوری است که پیدا کردیم از اولیاء خدا، یه کمی اطاعت، یه کمی درست زندگی، بالاخره یه چیزایی داریم. ولی آخه رفقا، بزرگواران،
40 سال از آزادی دین در یک جامعه بگذره، این همه دینگوریزی در این جامعه باشه، شما قبول میکنی؟ این طبیعیه؟ 40 سال ما آزادیم از دین حرف بزنیم، بعد دینگوریزی چقدره الان؟ تعداد بی نماز چقدره؟ الصلاة عمود الدین. حالا شما بفرمایید ترجمهش یعنی چی؟ الصلاة عمود الدین مردم چی برداشت میکنن؟ عمود خیمه ایمانت هست. آقا خودش میتونست بفرمایید عمود ایمان، عمود الدین. دین یعنی چی؟ نماز عمود برنامه زندگی توه. برنامه تو نظم میده. و بعد شما اینو از ایمان هم در بیاری میبینی که چقدر زیباست، میتونی بپذیری. پس آقا اشکال نداره یک کسی دینداری بکنه بدون ایمان، هیچ اشکال نداره، خودش مؤمن میشه. بعدم میگه چه برنامه خوشگل، اینا رو کی گفته؟ میگه ایشون گفتم. میگه چقدر آقا خوبیه ایشون، ایشون هر کی گفتن؟ خدا. میگه آخ خدا فدات بشم، چه بابا خیلی باحالی، خدا خیلی باحالی تو. با کرامت، با حفظ کرامت من به من نظم دادی. یه مدرسه ای داریم طلبگی، بچه ها بعضیشون تا ساعت 9 میخوابن، کسی توبیخشون نمیکنه. میگم آقا اینا خوابیدن؟ میگم خب این شاید خواب طبیعی بدنش، ساعتش اینه دیگه، بد نیست آدم تا ساعت 9 بخوابه. بعد میگه چرا ما باید داوری ایمانی بکنیم؟ تا ای بی دین، ای بی ایمان، این بی دین هم منظورمون بی ایمانه. نشد. میگه خب اثر منفی رو ما میگذاره. پس یه نفر رفتار بد کنار شما انجام بده اثر منفی روت میگذاره؟ عجب. شما طلبی که استفا بده، اون ما حفظ میکنیم. شما استفا بده. آقا کجا معلومه؟ شاید تنبلی میکنه. ببینیم تقوا به ما چی گفته. اگه کسی کنار ما یه رفتار غلطی انجام داد، تقوا میگه ما داوری کنیم، تنبلی میکنه یا ساعت خواب طبیعی بدنش نه؟ برنامه داریم دیگه، چرا ارزشی برخورد میکنی با همه؟ به ایمانش ربط میدی، بعد ایمانش رو زود میفرستی هوا. بگذارید این بحث ناتمام بمونه، اگرچه چالش عظیمی هست، و بقیه بحث انشاءالله فردا تحقق پیدا کنه انشاءالله اگر خدا توفیق داد. وقتی که شما دین رو عقیدتی مبالغ آمیز و نابجا مطرح کردید، با تقوا زیاد کار نداشتید، میان قربتن الله تو کربلا حسین میکشن. پیر مرد اهل جنگ نیست، با عصا ضربه به پیکر ابا عبدالله الحسین میزنه، یه بهره ای ثوابی برده باشه، چون یزید دستور داده. تقوا چی؟ آخه این کارا چیه میکنیم؟ این برنامه داره. آش رو با جاش دزدید برد و علیه خود دین استفاده کرد ازش. الهی فدای زینب کبرا بشم، چه حرفهای عقیدتی علیه زینب حسین زدن. عبیدالله ملعون برگشت گفت دیدی خدا شما رو خار کرد و دل ما رو شفا داد. به زینب کبرا، عبیدالله ابن زیاد، دیدی خدا شما رو خار کرد. به هر شهری می بردن. با حرفای ایمانی و دینی و عقیدتی و اینا این کار رو می کردن. تا رسیدن به یزید ملعون، اون کار رو تمام کرد، رسوا کرد خودشو. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النزل. تا اینجا عقیدتی حسین و فاطمه رو کشته بودن، اونجا زد زیرا به عقیده رو. وقت زینب کبرا چی گفت اونجا؟ چه درسی داد؟ لا اله الا الله. چقدر باهوش، چقدر حکیمانه، چقدر دقیقه. یزید کفرشو که اعلام کرد، همین بحث رو در قالب یه آیه زینب کبرا اونجا ارائه داد. آیه قرآنی که از زینب خون چی بود؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اون کسانی که بد زندگی میکنن عاقبتشون اینه که ایمانشون رو هم از دست میدن و تکذیب میکنن. تو بد زندگی کردی یزید. چقدر زیبا. عبیدالله ملعون حمله عقیدتی میکرد، یزید زیرا به عقیده رو هم زد. چه خبر کربلا؟ اصل همه درسای ما اونجاست. تا اومد عقیده رو هم ازش سوء استفاده بکنه، زینب کبرا فرمود ما رأیت الا جمیلا، من هر چه دیدم لطف خدا بود. خدا جز لطفش در حق ما اهل بیت کاری نکرد. این ور عقیده رو هم ببین نامرد، اونجوری سوء استفاده نکن. جزئیات مصائب عاشورا ما رو میخواد دستمون رو بگیره، به این نقطه ها برسونه، به این نقطه های معرفتی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا ایمان ما رو ایمانی مستقر قرار بده. یه وقت دعا کنیم، وقت کس نگه این بی ایمانه، فقط افتاده دنبال تقوا. خدایا ما رو عقیده مند به عقاید دینی قرار بده. خدایا تقوا به ما عنایت بفرما، بی تقوایی های ما ببخش و بیامرز. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. صلى الله على محمد وآله الأطهار. بيان نانوي نقطة IR